سلام و خسته نباشید به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. عربستان سعودی اعلام کرده که سفارت خود را در کابل دوباره باز کرده. سفارت این کشور در کابل در اعلامیه که روز یکشنبه منتشر کرده گفته است که این اقدام به منظور رأی خدمات به افغانها و توسعه روابط دو جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که خدمات این سفارت یکشنبه گذشته آغاز شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست 2021، بسیاری از کشورها سفارتها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در کابل بستند. اما اخیراً در کنار ایران، پاکستان، برخی کشورهای همسایه افغانستان و عربستان سعودی نیز از بازگشایی سفارت خود در کابل خبر دادند. معترضان در منطقه پاراچنار کرم میگویند که تصمیم حکومت مبنی بر تحویل دهی سلاح‌هایشان را نمیپذیرند. این معترضان افزودند که تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند که حکومت امنیت آنها را تامین میتواند، سلاح‌هایشان را تحویل نمیدهند. با گفته این معترضان، حکومت از یک سو جرگه میان رهبران شیعه و سنی برگزار میکند و از سوی دیگر تصمیمات یک جانبه میگیرد. کمیته اپیکس خیبر پختونخوا در منطقه کرم اخیراً شاهد درگیری های مسلحانه میان شیعیان و سنی ها بود. حکومت پاکستان در تاریخ 20 دسامبر تصمیم گرفت که تمام سلاح‌های سبک و سنگین را از مردم جمع‌آوری کند تا صلح و ثبات در منطقه برقرار شود. این تصمیم که طی یک نشست در خیبر پختونخوا گرفته شده بود، در آن اعلام شد تا زمانی که سنگرها و سلاح‌ها از بین نروند، صلح پایدار در منطقه برقرار نخواهد شد. اما مردم محل در گفتگو با رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، گفتند که آنان سلاح‌هایشان را به این دلیل نگه می‌دارند که حکومت نمی‌تواند امنیت آنان را تأمین کند. در ماه نوامبر گذشته در منطقه مندوریا و ددکمر کرم در حمله به یک کاروان مسافران حدود 46 شیعه و 4 سنی کشته شدند. پس از این رویداد درگیری های فرقه‌ای بین شیعیان و سنی ها در منطقه آغاز شد که منجر به کشته شدن 124 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر شد. برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان یا UNDP اعلام کرده است که از بیش از 80,000 تجارت کوچک به رهبری زنان حمایت کرده و برای 900,000 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. این اداره روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که این کمک ها بر زندگی 4.5 میلیون نفر تأثیر مثبت گذاشته است. این اقدامات با حمایت سفارت ژاپن و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. دیدبان حقوق بشر میگوید که از اکتبر سال 2023 مقامات اسرائیلی دسترسی فلسطینیان به آب کافی را در نوار غزه مسدود کردند. این اداره حقوق بشری روز یکشنبه با نشر ویدئویی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق بیان کرده است که این اقدام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است. در ویدئوی این سازمان آمده است که اسرائیل به گونه قصدی خطوط انتقال گاز، برق و آب را تخریب کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که این اقدام سبب افزایش بیماری‌ها در نوار غزه شده و جان هزاران نفر را گرفته است. یکی از رضاکاران در غزه میگوید:
ما روزانه کودکان را می‌بینیم که به دلیل نبود آب از بین می‌روند. هیچ آب پاک وجود ندارد که بتوان برای نوزادان شیر آماده کرد یا برای مادرانی که تازه ولادت کردند بتوانند آب بنوشند و به کودکانشان شیر بدهند.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که کشورها باید اقدامات مؤثری برای جلوگیری از نسل‌کشی توسط مقامات اتخاذ کنند و حمایت از غیر نظامیان را افزایش دهند. و آخرین بازی‌های هفته ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز دوشنبه برگزار می‌شود. در مسابقه نخست امروز تیم ابو مسلم فرا با عین المینه کندهار و در مسابقه دوم تیم صرافان هرات با تیم سرخپوشان خوافی هرات رقابت خواهند کرد. این در حالی است که در ادامه این سلسله از رقابت‌ها روز یکشنبه دو مسابقه برگزار شد که در مسابقه اول تیم جوانان پیروزی کابل 2-1 در مقابل تیم عدالت فراه پیروز شد. سید زکریا سادات و محمد آرون نصیری 2 گل تیم جوانان پیروزی را به ثمر رساندند. در مسابقه دوم سرسبز یشلر فاریاب و خدیم اف سی بلخ به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند. داشته های مهم این برنامه: دور دیگر تطبیق واکسن پولیو امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز می شود، اما آگاهان امور می گویند که کیفیت تطبیق این واکسن مهم است نه کمیت.
در صدق در افغانستان در بعضی ولایت ها حتی کمپین ها در یک سال حتی 15-16-20 کمپین تطبیق شده، منتها هیچ ثمری نداشت. با می اصف ما گفته می تانیم که کمپین های با کیفیت مهم است نه کمیت کمپین ها.
برخی باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که به دلیل شدت فقر مجبور به فروش وسایل خانه‌شان شدند، موضوعی که خریداران و فروشندگان وسایل دست دوم نیز آن را تایید می‌کنند.
مردم وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر، یخچال، تلویزیون، بسیار وسایل خود می‌فروشند دیگر.
و بازار گرم شیرینی گور در ولسوالی کامه ننگرهار، جایی که تولید این شیرینی فراوان است.
از کابل آمدیم به ایجا چکر با کامه و در ایجا گنی گور است، دیدیم خوب گور جور میکنه و به مردم به فروش میرسانه، از این خوش هستیم و چند بار بردیم، بسیار گور خوب عالی است.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:07 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که امروز دوشنبه کمپاین واکسن بیماری پولیو یا فلج کودکان را در 11 ولایت آغاز می کند. کمپاین جدید واکسن پولیو در حالی آغاز می شود که سازمان های صحی جهان اخیراً درباره افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کردند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده است که کمپاین جدید واکسن پولیو یا فلج کودکان در 11 ولایت افغانستان امروز آغاز می شود. این کمپاین 3 روزه در ولایت های کابل، کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و کندوز اجرا خواهد شد که در جریان آن حدود 4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسن پولیو یا فلج کودکان را دریافت خواهند کرد. این کمپاین در حال آغاز می شود که در سپتامبر سال جاری میلادی طالبان کمپاین های واکسن پولیو را برای تقریباً 2 ماه متوقف کرده بودند. متخصصان واکسن ویروس پولیو می گویند که این ویروس در فصل خزان و زمستان رشد می کند و آغاز دوباره این کمپاین می تواند بر پیشگیری از این بیماری کمک کند. کمال شاه سعید، مسئول سابق ارتباطات برنامه محو پولیو در افغانستان، می گوید که فصل زمستان فرصت مناسبه برای تطبیق واکسن پولیو و جلوگیری از شیوع این ویروس است. سعید کمال شاه بر رادیو آزادی گفت که اگر کمپاین واکسن به صورت خانه به خانه انجام شود یا کودکان به مساجد برای این واکسن خواسته شوند، مهمترین امر بلند بردن آگاهی مردم در مورد این ویروس است.
تمام سازمانهایی که در سام دارند در برنامه محو فلج اطفال، اونا سر یک برنامه توافق کنند که چگونه کمپاین های با کیفیت تطبیق میشه. این چیز بسیار مهم است. در سابق در افغانستان در بعضی ولایت ها حتی کمپاین ها در یک سال حتی 15-16-20 کمپاین تطبیق شده، منتها هیچ ثمری نداشت. با می اساس ما گفته میتونیم که کمپاین های با کیفیت مهم است نه کمیت کمپاین ها.
اگرچه در گذشته واکسین پولیو به صورت خانه به خانه در افغانستان انجام می شد، طالبان اخیراً این روش را متوقف کرده و به جای آن واکسین در مساجد قریه ها را در پیش گرفتند. سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه دسامبر با نشر اعلامیه نگرانی خود را درباره این تصمیم طالبان بیان کرد و هشدار داد که این تصمیم ممکن است باعث افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان شود. سازمان جهانی صحت همچنین اعلام کرد که در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 283% افزایش در موارد مثبت پولیو در افغانستان مشاهده شده است. برغم ادعای طالبان مبنی بر اینکه در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش نشده است، این سازمان گزارش کرده که از ابتدای سال جاری میلادی 25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته که تعداد نمونه‌های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج اطفال نوع 1 در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 64 مورد بوده است. پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ویروسی و ساری است که باعث فلج دائمی یا ناتوانی جسمی و گاه سبب مرگ به ویژه کودکان زیر سن 5 سال می شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان به حساب می روند که تاکنون بیماری پولیو در این دو کشور محو نشده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها در کنار مدارس دینی به توسعه مکاتب و پوهنتون ها متعهد است. ریاست الوزرای طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر مدعی شده که حکومت آنان در بخش های سیاسی و علمی دستاوردهای قابل توجه داشته، اما شماری از دختران بازمانده از آموزش، تحصیل و فعالان بخش آموزش میگویند در 3 سال گذشته با بستن مکاتب و پوهنتون‌ها ضربه محکم به دختران دانش آموز و دانشجو در افغانستان وارد شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنویم.
در موج از نگرانی ها و مشکلات در بخش آموزش و محرومیت دختران از رفتن به مکاتب، پوهنتون ها و اینستیتوت های طبی در افغانستان، به تازگی معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تعهد در بخش توسعه مکاتب و پوهنتون ها در افغانستان سخن گفته است. ریاست الوزرای حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه با نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفته که حکومتشان در کنار مدارس دینی به توسعه مکاتب و پوهنتون ها متحد است. در اعلامیه آمده که او این سخنان را در مراسم دستاربندی فارغان مدرسه جهادی در ولایت لوگر بیان کرده، افزوده که تلاش میکنند تا محصلین پوهنتون‌ها با روحیه دینی آموزش ببینند و به کشور خود خدمت کنند. مولوی عبدالکبیر مدعی شده که حکومتشان در بخش‌های سیاسی و علمی دستاوردهای قابل توجه دارد و در سطح کشور سال تعلیمی به گونه بهتر در جریان است، اما این گفته‌های او با واکنش دختران دانش آموز و دانشجو روبرو شده است. هر یک دانش آموز محروم از مکتب در ولایت خوست با انتقاد از عملکرد حکومت طالبان در بخش آموزش بر رادیو آزادی گفت:
این 3 سال شد که مکاتب بسته است. اگر اینها با واقعیت متحد می بودن، یک راه را پیدا کرد و مکاتب را بر روی دختران باز می کردن. در کنار مکاتب، پوهنتون ها و اینستیتوت های نیمه علی طبی هم مسدود شدند که این یک ضربه بزرگ بر آموزش دختران است.
سپوژمه یک محصل سابق سال 4 پانزای تپ میگوید که توسعه مکاتب و پانتون ها زمان موثر است که برای دانش آموزان دختر و پسران زمینه آموزش فراهم شود.
طبعا به خاطر توسعه و پیشرفت مکاتب و پانتون ها موجودیت محصل و متعلم ضرور است. تنها با موجودیت بخش ذکور نمیتونه که این توسعه و پیشرفت صورت گیره. پس به خاطر از اینکه یک کشور پیشرفت کنه و سکتور تعلیمی و تحصیلیش توسعه یابد، در پهلوی قشر ذکور موجودیت قشر آناس اشد ضرورت است.
برخی از فعالان بخش آموزش با اشاره به اظهارات معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگویند که مقام های طالبان باید گفتگوهایشان را در عمل ثابت کنند. زرک عملیار یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت که یک کشور نمیتواند بدون سهم ساختن نیمه نفوس خود به توسعه کامل برسد.
کدی بنده عمل
عهدی را که بستند به آن عمل کنند و مکاتب را باز کنند. این خواست ملت است و ملت از این کارشان ناراضی است. پس از این باید در این جهت گام های عملی برداشته شود، نه تنها این که به حرف اکتفا شود.
مقام های طالبان در حال از توسعه مکاتب و پانتون ها و پیشرفت های علمی سخن میگویند که اخیرا اینستیتوت های طبی را نیز برای دختران بستند. حکومت طالبان هرچند مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده، اما در بیش از 3 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و تحصیل دختران در پانتون ها را ممنوع کرده و زنان را از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی محروم ساخته است. در اعلامیه تازه نشر شده ریاست الوزرای حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان همچنان مدعی شده که حکومت آنان از افغانستان خوب نمایندگی کرده می تواند و در چند سال گذشته توانسته به گونه مستقیم با جهان روابط داشته باشد، در حالی که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و رفع ممنوعیت های آموزشی بر دختران و کار زنان از شروط اساسی جامعه جهانی در این خصوص است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستند و برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. با فرا رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا در افغانستان، شماری از خانواده های بی بضاعت برای تهیه مواد سوخت وسایل خانه خود را می فروشند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وضعیت اقتصادشان خوب نیست و نمی توانند مواد سوخت مورد نیازشان را تهیه کنند. برخی از افرادی که در بخش خرید و فروش وسایل استفاده شده فعالیت می کنند نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. بیشتر در این گزارش.
در نخستین روزهای فصل زمستان در کابل و ولایات مختلف افغانستان، شماری از خانواده های بی بضاعت می گویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند و مجبورند وسایل خانه خود را بفروشند. سایمه، ساکن کابل و سرپرست یک خانواده 10 نفری می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی نمی تواند خانه اش را در زمستان امسال گرم کند. او مجبور شده برای نجات نواسه های کوچک خود از سرما برخی وسایل خانه اش را بفروشد و با پول آن چوب بخرد. سایمه برادی وازادی گفت:
وسایل دو خانه را فروختم. دو پسر داشتم و دو عروس. در زمان ازدواجشان خیلی وسایل خریده بودم. همه را فروختم. آن هم به قیمت ارزان. کسی برای کار ندارم. خودم هم بیمارم و از دکتری به دکتر دیگر می روم. اما توان خرید و دارو را ندارم. بچه هایم مشکل اعصاب دارند. حیران ماندیم و به خدا امید دارم.
رونا یکی دیگر از ساکنان مرکز ولایت میدان وردگ نیز وضعیت مشابه دارد.
سی دو سره مشکلات مورم دشتی ویدی اقتصادی
مشکلات زمستان. مشکلات اقتصادی ما زیاد شده است. در خانه قدیم داشتیم، آن را فروختیم و یک بوجی زغال خریدیم. سال گذشته هم زمستان سختی را این طب گذراندیم.
سخت زمیتیر که
برخی از شهروندان کابل میگویند که اکنون قیمت یک خروار چوب در کابل به حدود 13000 افغانی، یک خروار زغال سنگ به 7000 افغانی و یک کیلو گاز مایع به 60 افغانی رسیده است. همزمان برخی فروشندگان اجناس دست دوم یا کسانی که در بخش خرید و فروش وسایل استفاده شده فعالیت دارند نیز این موضوع را تایید میکنند. محمد شعیب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دیگه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است. قالین، کاوچ، فرنیچر، یخچال، تلویزیون، بسیار وسایل خود میفروشند. دیگه باز ما از پیششان میخریم، خانه شان میریم چک میکنیم، میبینیم دیگه همون جنس میخریم از پیششان، چون وضعیت اقتصادیشان خراب است، مجبور میشن، کار نیست، میفروشن کم کم میگن چیز خود تا همون خرج مصرف خود بکشن.
این اظهارات در حال مطرح می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف نیز اخیراً در گزارش‌های خود هشدار دادند که امسال افغان‌ها زمستان سخت را پیش رو دارند و در بسیاری از مناطق به دلیل بارش برف روند رساندن کمک‌ها نیز دشوار خواهد بود. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه خود که در 31 آگوست اولین روز زمستان منتشر کرد، اعلام کرده است در زمستان سخت پیش رو نزدیک به 15 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این صافی، معاون سخنگوی این نهاد در افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفته که امسال نیازهای بشردوستانه در افغانستان بسیار زیاد است و 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مطالب مهم جهان می پردازیم به جزئیات دیدار رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم اسلوواکیا در مسکو. بر اساس معلومات سخنگوی کرملین، بحث های این دیدار بیشتر بر وضعیت جهان و انتقال گاز روسیه به اسلوواکیا متمرکز بوده است. این دیدار در حال صورت می گیرد که قرارداد انتقال گاز روسیه از راه اوکراین به اسلوواکیا تا چند هفته دیگر به پایان می رسد. فائزه ابراهیمی به این موضوع نگاهی انداخته.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناوقت روز یک شنبه در کرملین با روبرت فیکو صدر اعظم اسلوواکیا ملاقات کرده است. این در حال است که قرارداد ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین به پایان نزدیک می شود. اسلوواکیا به گاز انتقال شده از اوکراین وابسته است و فیکو از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انتقاد کرده است که قرارداد را که در پایان سال جاری میلادی پایان می یابد تمدید نکرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین در ویدیویی که در تلگرام منتشر شده گفته است که مذاکرات بر روی موضوع ترانزیت گاز و وضعیت فعلی جهان متمرکز بوده است. او گفت که این ملاقات در کرملین چند روز پیش برنامه ریزی شده بود. دفتر حکومت اسلوواکیا تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. اوکراین بارها گفته است که قرارداد ترانزیت گاز با روسیه را تمدید نخواهد کرد، در حالی که حدود 34 ماه از جنگ میان این دو کشور می‌گذرد. اسلوواکیا که قرارداد با گازپروم شرکت بزرگ گازی روسیه را دارد، تلاش زیادی کرد تا این قرارداد را از راه اوکراین حفظ کند، زیرا خرید گاز از راه‌های دیگر 220 میلیون یورو هزینه بیشتر دارد. پیش از این فیکو روز پنجشنبه در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل این موضوع را مطرح کرد، اما زلنسکی دوباره تاکید کرد که کشورش دیگر به قرارداد ترانزیت گاز روسیه ادامه نخواهد داد. دیدارها و تماس‌های تلفنی رهبران اروپایی با پوتین از زمان حمله نیروهای مسکو به اوکراین نادر بوده است. اگرچه ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در ماه جولای به روسیه سفر کرد و این سفر با انتقاد از سوی کیف و رهبران اروپایی روبرو شد. دیدگاه‌های فیکو در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین تفاوت‌های زیادی با بیشتر رهبران اروپایی دارد. صدر اعظم اسلوواکیا سال گذشته پس از آن که حزب چپگرای او در انتخابات پارلمانی پیروز شد، کمک نظامی کشورش به اوکراین را متوقف کرد و بعد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حمله روسیه انتقاد کرد و وعده داده است که مانع پیوستن اوکراین به ناتو خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان، جایی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از بازداشت صدها تن که آنان را ساحر و جادوگر خوانده خبر داده است. سخنگوی این وزارت به تازگی ادعا کرده که این افراد به اتهام سحر و جادو و سراسر افغانستان بازداشت شدند. شماری از باشندگان کابل میگویند طرفدار ادامه فعالیت های زیر نام جادو و سحر نیستند. علمای دین هم سحر و جادو را خلاف دین اسلام می دانند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری می شنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته بیش از 550 تن را به اتهام سحر و جادو بازداشت کرده است. تلویزیون ملی افغانستان در اداره طالبان روز شنبه به نقل از سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت گزارش داده که این تعداد در بیش از 3 سال گذشته به هدف جلوگیری از منکرات در ولایت‌های مختلف افغانستان بازداشت شدند. او افزوده که این افراد پول هنگفته از مردم زیر نام انجام سحر و جادو دریافت می‌کردند. به گفته خیبر، 180 تن این جادوگران و ساحران را در 6 ماه گذشته در ولایت مختلف بازداشت کردند. اما او نگفته که برای این افراد چه مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال برخی از باشندگان کابل می‌گویند طرفدار ادامه فعالیت‌های زیر نام جادو و سحر نیستند. طوفان رهنورد از باشندگان کابل چشم دید خود را از کسانی که دست به این کار میزنند و رادیو آزادی چنین تعریف میکند.
اقدام و کار بسیار نیکی را انجام می دهد امارات اسلامی که جادوگرا و کسایی که سحر و جادو میکنه اونا را گرفتار میکنه. من خودم یک چشم دید خودم براتون میگم که روز یک خانم طلای خود آورده بود، به طلا فروشی مفروخت و میخواست پولش را بگیره ببره، به مو یک جادوگر بده که برش تعویض نوشته کنه و کدام موضوعی بوده، تقریبا 12000 ای گرفته بود که من برم اونجا به اون ملا بدم. من پرسان کردم چطوری کارا میکنی؟ گفت که من همین جادوگر بر برشان گفته بود که 12,000 افغانی بیار که ما برای تو تعویض بتم و کمو کار تو هم مشکل تو حل شود.
علمای دین میگویند انجام سحر و جادو خلاف دین اسلام است. بلال سفیر عالم دین در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بدون شک در دین مبین اسلام حکم سحر، جادو، آسیب تکلیف رساندن به دیگرا حرام است. یاد گرفتن جادو و سحر حرام است و کسی که عمل انجام میده، هر کسی که باشه، کسی که میخواهد که برای ما سحر کو و او کسی که سحر میکنه، ای اردویشان از دین مبین اسلام خارج است، چون اذیت و تکلیف و آسیب رساندن به دیگرا هست. علی نبی کریم علیه السلام هم جادو شده بود و باز خداوند عز و جل امی دو سوره های آخر روان کرد: قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، برای دفع سحر.
از گذشته ها به این سو تعویذ نویسی در افغانستان رایج بوده و بر علاوه مردم کم سواد و کسانی که آگاهی کمتری از دین دارند، در برخی موارد دیده شده گاه افراد با تحصیلات بلند نیز نزد جادوگران و ساحران مراجعه می کنند. بسیاری مراجعه کنندگان نزد این افراد زنان بودند که برای حل مشکلات خانوادگی نزد تعویذ نویسان مراجعه می کردند و در بدل این کار پول می پردند. گفتنیست که در نظام جمهوری مخلو نیز تلاش ها برای منع کار تعویذ نویسان و بستن دکان های آنان انجام شده بود که نتیجه چشمگیری نداشت.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، با سرد شدن هوا بازار تولید گور در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار گرم می شود. شماری از مالکان کارخانه های گور می گویند که مردم از مناطق مختلف به این ولسوالی آمده و گور سفارش می دهند، اما با گفته آنان کاروبارشان مثل سابق پر رونق نیست. باید که بیشتر از همکارم بشنویم.
این روزها ولسوالی کامه ولایت ننگرهار مرکز تولید گور است. این ولسوالی در فصل بهار به خاطر داشتن شیریخ مشهورش میزبان سیاحان است و با آغاز فصل زمستان آتش کارخانه های گرسازی روشن شده و بازارهای گر خالص گرم می شود. شماری از مردم به این ولسوالی رفته و برای خود و دوستانشان گر تازه فرمایش می دهند. برخی از کارخانه داران گرسازی می گویند که هرچند به دلیل مشکلات اقتصادی امسال فروش گر تازه و بازار آن رونق سالهای قبل را ندارد، اما می توانند که با آید آن زندگیشان را به پیش ببرند. روح‌الله مسئول یک کارخانه گرسازی می گوید که گر از شربت خالص نیشکر ساخته می شود.
مریم رضی نور و سیمون کابل
مهمانان مناطق کابل و ولایات می آیند اینجا گر تهیه کنند. کار خوب است، زیاد بد نیست. گر ما خالص از شربت نیشکر تهیه شده، محیط پاک برایش ایجاد کردیم. همه کار در مقابل مردم صورت می گیرد. علاوه بر این مردم با ما مصروف هستند، کار آنها نیز انجام می شود.
با گفته روح‌الله قیمت یک سر 7 کیلو گر تازه امسال بین 500 تا 550 افغانی است که با گفته او سال گذشته این قیمت اندک بالاتر بود. او افزود که در حال حاضر در تمام ولسوالی کامه بین 60 تا 70 کارخانه گرسازی فعالیت دارد که در هر کدام آن حدود 7 تا 10 نفر کار می کند. مسئولین این کارخانه ها تخمین می کنند که امسال در این ولسوالی در تناسب با دیگر مناطق حاصلات نیشکر زیاد باشد و ممکن تا 3 ماه آینده کارخانه های گرسازی از شربت نیشکر فعال باشد. آنان می گویند که روزانه به گونه اوسط در هر کارخانه بین 50 تا 70 سر گر تولید شده و در مارکت های ولایت ننگرهار برای فروش عرضه می گردد. شمس الرحمن که به ننگرهار و به ولسوالی کامه رفته است می گوید هر سال در موسم نیشکر به کامه می آید و در اینجا برای خانواده اش گر فرمایشی می سازد. گره که برخی مردم در آن بادام، پسته، ممپلی، چارمغز و دیگر میوه های خشک مغزدار را مخلوط می کنند. شمس الرحمن بر رادیو آزادی گفت:
از کابل آمدیم به ایجا چکر به کامه و در ایجا گنی گره است، دیدیم خب گرجور می کنه و به مردم به فروش می رسانه، از این خوش هستیم و چند بار بردیم بسیار گره خوب آلیست، هر قسم گرجور می شه ایجا به فرمایش.
صداقت علاقمند دیگر گر تازه که از شهر جلال آباد به این ولسوالی برای خریدن گر تازه آمده است، او برادیو آزادی گفت:
هر کالی رازو دلتا کمیت
ما هر سال در این فصل می آییم. در این شب و روز و این فصل بسیار خوب است. سوم میده است، مردم زیاد به کامه می آیند. حرف دیگر از گر کامه است که بسیار گر پاک است. هیچ چیز دیگر همراهش گد نمی شود، بلکه گر پاک است. من خودم گر خریداری کردم.
گره کاما در افغانستان اشارت خوب برخوردار است که با ویژه با آمدن زمستان بیشتر مردم تلاش میکنند تا این گره را خریداری کنند. شمار از تاجران گره میگویند که با گره ولسوالی کاما میوه های خشک مختلف مغزدار مخلوط شده و به شکل تحفه تا به امریکا و اروپا برده می شود. اما آنها میگویند که اگر حکومت طالبان بر واردات گره پاکستان ممنوعیت وضع کند، با تولیداتشان بازارها هم رونق بیشتر پیدا می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که هنوزم با رادیو آزادی هستین. در این بخش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. در نیمه دوم روزی هفتم را خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده خبرها. عربستان سعودی اعلام کرده که سفارت خود را در کابل دوباره باز کرده. سفارت این کشور در کابل در اعلامیه که روز یکشنبه منتشر کرده گفته است که این اقدام به منظور ارائه خدمات به افغان‌ها و توسعه روابط دو جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی انجام شده است. معترضان در منطقه پاراچینار کرم میگویند که تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر تحویل سلاح‌هایشان را نمیپذیرند. معترضان افزودند تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند که حکومت امنیت آنها را تامین میتواند، سلاح‌هایشان را تحویل نخواهند داد. برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان یا UNDP اعلام کرده است که از بیش از 80,000 تجارت کوچک به رهبری زنان حمایت کرده و برای 900,000 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که از اکتبر سال 2023 به این سو مقامات اسرائیلی دسترسی فلسطینیان به آب کافی را در نوار غزه مسدود کردند. این اداره حقوق بشری روز یکشنبه با نشر ویدیوی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق این اقدام را جنایت علیه بشریت و نسل کشی خوانده است. و آخرین بازی‌های هفته ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز دوشنبه برگزار می‌شود. در مسابقه نخست امروز تیم ابو مسلم فراه با عین امینه کندهار و در مسابقه دوم تیم صرافان هرات با تیم سرخپوشان خوافی هرات رقابت خواهند کرد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته کشته شدن خلیل الرحمن حقانی و واکنش به آن هنوز در افغانستان سرخط خبرها بود. از مراتب فاتح خانی در آلمان تا دیدار رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت با سراج الدین حقانی برای غمشریکی واکنش های زیادی به همراه داشت. سوریه همچنان سرخط خبرها در جهان است. در آخرین مورد رهبر شورشیان احمد الشرع معروف به محمد جولانی با اشاره به طالبان گفت که سوریه به افغانستان تبدیل نخواهد شد. به این خبرها چند رویداد دیگر در این روز هفتم می‌پردازیم. در اسپانیا فعالان حقوق زن افغانستان گرد هم آمدند و خواهان افزایش فشارهای جامعه جهانی بر طالبان شدند. در حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار ده ها تن کشته شدند. حکومت طالبان اعلام کرده که این حادثه بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. سردی زمستان و افزایش آلودگی هوا در کابل مشکلات تنفسی را برای شهروندان به همراه داشته است. در روز جهانی مهاجرت حدود 2000 افغان از ایران اخراج شدند. اعلام حکم دادگاه برای یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز در فرانسه و آمادگی ها برای برگزاری جشن کریسمس در بسیاری از کشورهای جهان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم و این برنامه روز هفتم است. واکنش ها به ترور خلیل الرحمن حقانی همچنان ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای غمشریکی نزد سراج الدین حقانی به پکتیا رفتند و ملا برادر شایعات اختلافات میان گروه طالبان را رد کرد.
بچه خانزادران در او فاتحه شریک بودند، گلبدین حکمتیار که در اونجا شریک بودند و حمید کرزای صاحب رفتند. این یک روایت مثبت است که برای مردم نشان داده می شود که اینجا درست است که امرا یک دیگر اختلافات و ضربه از یک دیگر دیدیم، لیکن در وقت ضرورت اقلا ما یک چند عناصر قوم بودن داریم. درست است که برادر دکتر حمید گرزای صاحب فوت کرد، هیچ رهبر از طالبان برشان به خانه ایشان نامدن، شاید حقانی آمده باشه لیکن اونا هم پنهانی آمدن، افشا نکدن، در مطبوعات نشر نکدن. لیکن یک چیز که حقانی ثابت ساختن و این بود که هنوز هم در مابین طالبان افرادی هستند که بسیار میتاند که همراهشان یک تعامل مردم همراهشان برسد، سیاسونی که در افغانستان داریم اونا همراهشان باید تعامل برسد. و تنها حمید کرزای نیست، دیگه افراد هم اونجا رفته بود، حتی یک افرادی تعدادی بزرگ از بدخشان گرفته تا بامیان با فاتحه خلیل حقانی رفتن، و هم فاتحهشان یک چیز بسیار جالب است که تا آخر در پکتیا صورت گرفتن، یعنی در کابل هنوز آغاز نشده. و این موقف حقانی را بسیار بالا بردن که یک کسی هستن که اقلا برای جامعه افغان در مابین افغان ها یک تصویری در سابق بسیار تصویری منفی داشتن، به اصطلاح انتحاری ها را می بردن، لیکن الان کسی هستن که کوشش می کند که همه اقوام و سیاسیون را یک جا کند.
خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در یک حمله انتحاری در محفظه این وزارت کشته شد. با اینکه مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما شایعات مبنی بر اختلافات داخلی میان رهبران طالبان منتشر شده که ملا برادر آنها را رد کرده است. هر از گاهی اظهارات رهبران طالبان نارضایتی اعضای این گروه را نسبت به ملا هبت الله رهبر طالبان آشکار میکند. دیپلمات‌های غربی و رسانه‌ها نیز بارها به اختلافات میان رهبران طالبان بر سر برخی از سیاست‌ها اشاره کردند، از جمله محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان که همواره توسط رهبران طالبان رد شده است.
اختلاف نظر در مابین طالبان وجود دارد، لیکن این اختلافات نظر از 4 سال است و ما فکر نمی‌کنیم که هیچ یک از رهبرای طالبان که مخالفی پالیسی های شیخ هبت الله خونزاده هستند هنوز به این حد رسیده که حتی در مقابلشان واضح یک موقف بگیره. بعضی وقت به نام اصلاح و به نام مشوره بعضی رهبران مثل استانکزای و حقانی و خلیل حقانی و سراج حقانی بعضی وقت صحبت ها می کند که باید اگر ایتو نمی بود شاید بهتر می بود، لیکن ما فکر نمی کنیم که طالبا اختلافاتشان به این اوج برسد که امرای یک دیگر موقف مختلف بگیرد یا سبب انشعاب و سبب تفرقه بین طالبان شود، چون که طالبان می داند که اونا بسیار عیب ها دارد، بسیار مشکلات داخلی دارد، خارجی دارد.
در این هفته فعالان زن افغانستان در مادرید اسپانیا برای یک روز گرد هم آمدند تا از جامعه جهانی بخواهند فشارها بر طالبان را به دلیل سرکوب زنان افزایش دهند. در این کنفرانس که در 4 گروه کاری برگزار شد، از حقوق بشر، انسجام زنان داخل و خارج از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تصویر روند سیاسی در محور زنان برای آینده افغانستان صحبت شد. نمایندگان زن افغانستان از جامعه بین المللی خواستند تا از نهادهای حقوق بین المللی مانند محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان و جرم جنایت علیه بشریت استفاده کنند. وزیر خارجه اسپانیا که در این کنفرانس حضور داشت گفت که قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی در محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزمانوئل البارز همچنین گفت که نقض حقوق زنان در افغانستان نقض حقوق بشر است. در همین حال در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی راجع کردند. و در 12 قوس کریم خان سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعداد از مقام های طالبان را صادر خواهد کرد. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغان، دیپلماتان خارجی و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. پیش از این کنفرانسی برای زنان افغان در شهر تیرانای آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود.
نشست زنان افغانستان در اسپانیا رویداد مهمی بود که فرصت ارزشمند برای بازتاب صدای زنان افغانستان در سطح بین المللی را فراهم کرد. این نشست با حضور جمعی از زنان سیاستمدار، فعالان حقوق بشر و روشنفکران برگزار شد و به بررسی مشکلات زنان افغانستان پرداخت. در بخش این نشست در مورد شناسایی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت بود که روش بحث صورت گرفت. همچنان بر اهمیت مشارکت مردان افغانستان در مبارزه برای حقوق زنان تاکید شد. البته کدام مردان؟ مردانی که بر حقوق زنان باورمندند. این نشست شامل قطعنامه پایانی بود که در خواست برای مشارکت زنان در فرایندهای صلح، محکوم کردن محدودیت‌های تحمیلی بر زنان و توصیه‌های بر عدم رسمیت شناسی رژیم طالبان بود. و همچنان نکته مهمی که در این نشست بود این بود که نشست اسپانیا توجه جهانیان را دوباره به وضعیت بحرانی زنان افغانستان پرداخت.
دو حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار در این هفته جان ده‌ها تن را گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که این دو تصادف مرگبار 52 نفر کشته و 60 نفر زخمی بر جا گذاشته است. حمیدالله نثار رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی اعلام کرده که این حوادث در مسیر کابل قندهار، یکی در منطقه شهباز در نزدیکی شهر غزنی و دیگری در منطقه نانی ولسوالی اندر رخ داده است. او توضیح داده که در این دو تصادف جداگانه دو بس مسافربری، یکی با لاری و دیگری با تانکر تیل تصادف کردند. در سال 2024 نزدیک به 3000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آنها در شهرهای کابل قندهار و کابل جلال آباد رخ دادند.
شهرهای کابل قندهار صحنه دو حادثه مرگبار چهارشنبه شب. در یکی از رویدادها یک تانکر نفت با یک بس مسافربری برخورد کرد و در حادثه دومی یک بس مسافربری با یک لاری. ده ها زخمی رویداد اینجا به شفاخانه ولایتی در غزنی منتقل شدند.
خودم که از موتور خود ما بیرون شدم. دیگه سر که می نیمی ناله می خون است کسی پای ما کسی سر ما دیگه موتور ما طالبا زود رسید دیگه تا موتور ما دیم در شفاخانه آمدیم دیگه خبر نیم از کسی که چند نفر شهید شده چند نفر زخمی شده.
حکومت طالبان میگوید بیش از 50 نفر در هر دو حادثه کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان هستند.
بدبختانه 50 هموطن ما که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند شهید شده و 70 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمی ها نگران کننده است. آنها برای تداوی به مرکز منتقل شدند.
شهرهای کابل قندهار که پایتخت افغانستان را به ولایت‌های جنوبی و غربی وصل می‌کند یکی از عمده‌ترین شهرها در کشور است. نبود اشاره‌های ترافیکی، بی احتیاطی راننده‌ها و خرابی جاده از عوامل اصلی چنین حوادث در این شهرها دانسته می‌شوند. شهرهای کابل قندهار سالها پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان قیرریزی شد، اما بارها شاهد ماین‌گذاری‌های مثل این بود که طالبان مسئول آن دانسته می‌شدند. گرچه حکومت طالبان میگوید که بخش‌های این شهرها بازسازی شده است، اما هنوز کابل قندهار شهرراه معیاری برای سفر و حمل و نقل اموال نیست.
با سرد شدن هوا در افغانستان میزان آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است. افزایش آلودگی هوا باعث مشکلات زیادی از جمله بیماری‌های تنفسی برای شهروندان شده است. دکتران تاکید می‌کنند که در چنین شرایط شهروندان هنگام بیرون شدن در هوای آلوده از ماسک استفاده کنند تا از ابتلا به بیماری‌های تنفسی جلوگیری شود.
هوای آلوده در شب‌های سرد و نفسگیری کابل همه سالا در زمستان آلودگی هوای پایتخت افغانستان بدتر می شود.
هوا خود دیره که کرده ده اغا دی هوا دیره خراب ده نو ده زکام ور سرسته ده اغا دیر دود دی هوا دیره پرمخ پسل پساده که دو پساده لنه ده برابره ارش پا بانده چه ده وقت راسی چه پا دو متره که مطر لنه من میجده هوا دیره که کرده هوا دیره خراب ده.
در جریان روزهای زمستان هم وضع چندان خوب نیست. صدها هزار خانواده در کابل برای گرم نگه داشتن خانه هایشان به گفته این نهادها اغلب از مواد دودزای غیر معیاری کار می گیرند. یکی از بزرگترین عوامل نبود سوخت بدیلی معیاری و ناداری مردم گفته می شود. شمار زیادی از کارخانه ها، بلند منزل ها و حمام ها نیز به تخطی از کارگیری مواد غیر معیاری و مواد سوخت آلوده کننده متهم هستند. شاروالی حکومت طالبان در کابل از ایجاد گزمه ها برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا خبر می دهد.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را دارد. موترها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه های فردی از سوخت معیاری استفاده میکنند؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخوری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متاسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنند، از رابر استفاده میکنند، شاید از لباس کهنه استفاده بکنند.
کابل در یکی از زمستان‌های گذشته در زمان حکومت پیشین از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شد. میزان ذرات معلق در هوای کابل در فصل سرما به بیش از 200 درجه هم می‌رسد. تنها همین دستگاه سیار سنجش آلودگی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان فعال است. منابع در اینجا بر رادیو آزادی میگویند که دستگاه‌های بزرگ دیگری این نهاد پس از برگشت طالبان به قدرت به دلیل نبود کارمندان فنی غیر فعال هستند. این نهاد میگوید که وضع آلودگی هوا در شهر کابل در اوقات صبح و شام به خطرناکترین حد میرسد.
مفتشین برای حمام‌ها، سقف‌ها، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
توصیه هایی که با توجه به افزایش میزان فقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملی شدنش ناممکن به نظر می رسد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان می گوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 23 پروژه انهاد در بخشای مبارزه با تغییرات اقلیم و رسیدگی به چالش های مربوط به آلودگی هوا که با کمک های بین المللی تامین می شدن نیز تعلیق شدند.
هجدهم دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرارسید که افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران را در خارج دارد. سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کردند. همچنین کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 2000 افغان را از این کشور اخراج کرده است.
متاسفانه در این اواخر تمرکز دولت ایران برای اخراج مهاجرین بیشتر به افراد فاقد مدرک بوده، که هرچند ما شاهدش بودیم که افراد دارای مدرک هم نیز شامل اخراج های اجباری گردیده، و جانب دیگر هم اخراج افغان ها از ایران باید مبتنی بر یک رویه قضایی روشن باشه. بدانیم که اون آدم شرایطش چیه، پدرشو میگیریم اخراج میکنیم، برادرشو میگیریم اخراج میکنیم، چون خانوادهش اینجا ساکنه، معلومه که اون دوباره بر میگرده. متاسفانه همه چیز به پلیس سپرده شده، در نهایت خشونت انجام میشه. متاسفانه که اردوگاه ها فاجعه هست، دولت ایران هم متاسفانه بالای مهاجرین زیاد فشار وارد میکنه، و این اخراج 2000 پناهجوی افغان در 2 روز این بسیار یک کار ناسنجیده است. این متاسفانه مهاجرین ما با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، و همونطور که شما هم میدانید دیپورت کردن مهاجرین فاقد مدرک از ایران این مربوط به پالیسی، مربوط به سالهای زیادی است که با تشدید آن نیاز است که تا گفتمانهای دیپلماتیک برای بیرون رفت از این چالش های مهاجرین باید برداشته شوه، و سازمان های بین المللی که در کنار حمایت کلام باید با گفتمان های دیپلماتیک برای جلوگیری از اخراج مهاجرین اجباری مهاجرین باید از ایران باید گام های عملی بردارن، و سازمان های بین المللی که
و نهادهای مسئول با تصمیم گیری های موثر و شرایطی رو برای مهاجرین فراهم بکنه که مهاجرین ما بتونن به همه چیز دسترسی داشته باشن.
مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان با شرایط دشواری در افغانستان مواجهند و در بسیاری موارد بدون سرپناه مناسب برای زندگی وارد فصل سرما می شوند. در آستانه آمد آمد شب یلدا، شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان به مناسبت این شب مراسم را پنهانی برگزار کردند و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان سفره یلدایی پهن کردند، شعر خواندند و خواسته های خود را مطرح کردند.
ما معترضین جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان فرا رسیدن شب یلدا را برای همه ملت اسیر و محروم خود مبارکباد می گوییم.
شب یلدا شب شیر، شب حافظ شب شور، شب یلدا شب فال، فال حافظ فال حال. شب یلدایتان مبارک. یلدا یعنی بهانه برای کنار هم شاد بودن. ما از جنبش فانوس آزادی این شب را به پاس رسوم و عنانات نیاکان ما گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. امید داریم این شب را سال آینده زیر بیرق آزادی جشن می‌گیریم. یلدایتان مبارک.
مردم افغانستان حق زندگی آری از جهل و جهالت را دارند.
یلدا نماد تمدن چندین هزار ساله مردم افغانستان است.
ما زنان زندگی آری از خشونت می‌خواهیم.
ریکوگنایز جندر اپارتاید.
طالب تو قطع کن و ببار، ما دوباره صبر شده جوانه میزنیم و فریاد میکشیم تحصیل، کار، آزادی، نه به اسارت و سیاهی.
طالبان بزرگداشت از شب یلدا را حرام میدانند و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تجلیل از آن را گناه میداند. یلدا یک جشن باستانی در حوزه تمدنی نوروز است که قدمت آن به هزاران سال پیش میرسد. این جشن در طول سالها با تغییرات همراه بوده است، اما همچنان یکی از مهمترین جشنهای سال در افغانستان و کشورهای همسایه است. تیم ملی کرکت افغانستان در این هفته افتخار آفرید. افغانستان قهرمان مسابقات 20 اوور در برابر زیمبابوه شد و با دو پیروزی و یک شکست جام قهرمانی را به دست آورد.
افغانستان یک بار دیگه در سریز 20 اوور زیمبابوه را در زیمبابوه شکست داد، 2-1 غلبه یافت بالایشان. و این سریز به خاطر کپتان راشد خان در حقیقت یک تجربه بود، از اینکه توپزنا را در نمبر 3 و نمبر 4 پیدا کرده بودن، از این خاطر بود که با بازیکنان تیم سیدی پلا عتل، زبید اکبری و همچنان با درویش رسولی موقع بازی را دادن. ما دیدیم که درویش رسولی در یک بازی خود 50 نمره را پوره کرد و همچنان سیدی قتل نیز نشانه های از درخشش خود را نشان داد. من فکر می‌کنم که افغانستان خیلی بازی خوب نمود و در مجموع در هر سه دپارتمنت، هم در بالینگ، هم در بیتینگ و هم در فیلدینگ خوب درخشید، که نتیجهشی بود که افغانستان تانست که زیمبابوه را شکست بدهد. خب طبعا جاهایی هست که میتوانند که بیشتر سرشکار شود و هنوز هم قوی‌تر افغانستان بدرخشد. هنوز هم جستجو به خاطر یافتن بازیکن‌ها در شماره 3 و 4 برای افغانستان ادامه دارد و تا رسیدن جام جهانی 20 اوور سال 2026 امید داریم که افغانستان این نقطه همچنین پر کرده باشد و مثل سال 2024 که در جام جهانی به نیمه نهایی راه یافت باز هم بدرخشد.
البته افغانستان در حال حاضر بازی های 5 اوره تست با زیمبابوه را در شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار میکند. سوریه در یک مرحله حساس تاریخی قرار داره. همه چشم‌ها به احمد الشرع معروف به محمد جولانی رهبر گروه تحریر الشام دوخته شده است. او سابقه حضور در القاعده را دارد و جایزه میلیونی برای دستگیریش تعیین شده، تلاش داره چهره میانه رو برای خود و یک دولت باثبات برای سوریه ایجاد کنه. احمد الشرع البته در این اواخر در مصاحبه با بی بی سی گفته که نمیخواهد سوریه به نسخه مشابه افغانستان تحت حکومت طالبان تبدیل شود. او با اشاره به اینکه افغانستان جامعه قبیله‌ای است بیان کرده که سوریه جامعه با ذهنیت‌های مختلف است و با آموزش زنان باور دارد.
به نظر ما الجولانی هم راست میگه هم راست نمیگه. دو مسئله است. از یک طرف تفکر اکستریمیستی فوندمنتالیستی بنیادگرایانه اسلامیزم است که هم طالب با مروایت خودش و هم الجولانی که عضو القاعده بوده، عضو النصره، جبهه النصره که مشتق شده از القاعده بود بوده و ارتباطاتش حتی با داعش هم پنهان نیست. پس در تفکر عمیق خود طالب و الجولانی و طرفدارانش تفاوت ندارند. البته که تفاوت‌های شکلی ظاهری خواهند داشت، چون بدون شک موقعیت سوریه و افغانستان متفاوت است. سوریه نزدیکتر به اروپا است، سوریه در یک جغرافیای بسیار به شدت ملتهب و بسیار حساس، هم از نظر اتنیکی، هم از نظر دینی مذهبی، هم از نظر اقتصادی شارک دنیا به حساب میره.
این دیدگاه ها تفاوت های اساسی میان سیاست های تحریرالشام و طالبان را نشان می دهد. طالبان از پیروزی شورشیان سوری در سوریه استقبال کرده اند، اما ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به این تفاوت ها واکنش نشان دادند و این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این حکومت های اسلامگرا تفسیر دقیق تر و بهتر از اسلام دارند؟
طبعا که الجولانی با تفکر اکستریمیستی که در تحت ذهن خود داره محتاطانه برخورد خواهد کرد نسبت به روایت که طالب در افغانستان بر بنیاد تفکر طالبانی روستایی مدرسه‌ای دقیقت طریقتی استخباراتی متفاوت خواهد بود. لیکن در فوندمنتالیزم کلان، در بنیادگرایی کلان، طالب و تفکر الجولانی تفاوت بنیادی نخواهد داشتن. البته در تکتیک، در سطح تکتیک و در سطح شکل تفاوت ها بدون شکل وجود خواهد داشت و به میترتیب پیش خواهد رفتن.
دادگاه یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز جنسی در فرانسه شوهر سابق ژیزل پلکو و 50 مرد دیگر را به جرم تجاوز جنسی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. دومینیک پلیکو، شوهر سابق ژیزل پلیکو، با سازماندهی تجاوز مکرر به همسرش در طول یک دوره 10 ساله توسط 50 مرد غریبه اعتراف کرد. او به همسرش مواد مخدر میداد و از مردان دعوت میکرد تا در حالی که ژیزل بیهوش بود با او رابطه جنسی برقرار کنند. ژیزل پلیکو پس از پایان اعلام محکومیت ها در بیرون دادگاه آوینیون در جمع خبرنگاران صحبت کرد. او گفت که به فرزندان، نواسه هایش و همه خانواده های دیگر فکر میکند و همچنین به قربانیان رویدادهای مشابهی که در خفا میمانند. در میان افرادی که به ژیزل تجاوز کردند، جوان، پیر، تنومند، لاغر، سیاه پوست و سفید پوست همه شامل بودند. آتشنشان، راننده لاری، سرباز، نگهبان، یک روزنامه‌نگار و یک دیجی نیز دیده می شدند. این پرونده عجیب و تلخ بار دیگر ضرورت اقدامات جدی برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی و تعقیب قانونی مجرمان را نشان می دهد. هفته آینده 25 دسامبر مصادف با کریسمس یکی از بزرگترین جشن‌های مسیحیان در سراسر جهان برگزار می‌شود. این روز به مناسبت تولد عیسی مسیح جشن گرفته می‌شود و با آداب و رسوم خاصی همراه است. در این دوره خانه‌ها و خیابان‌ها با چراغ‌ها، درخت‌های کریسمس و تزیینات متنوع آراسته می‌شوند. مردم به تبادل هدایا، ارسال کارت‌های تبریکی و برگزاری مهمانی‌ها می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین نمادهای کریسمس درخت کریسمس است که با انواعی تزیینات رنگارنگ و چراغ‌های روشن آراسته می‌شود. رخصتی‌های کریسمس فرصتی است برای جمع شدن خانواده‌ها و گذراندن وقت با عزیزان. در کشمیر هند، یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید تزیینات کریسمس قرار دارد. این کارخانه با تولید انواع تزیینات رنگارنگ و جشن کریسمس رنگ و بوی خاص می‌بخشد.
هنرمندان کشمیری در حال تولید صنایع دستی در کشمیر هندوستان. این هنرمندان محلی می‌گویند این وسایل دست ساخت تزیینی برای کریسمس تنها در کشمیر هند ساخته می‌شود و بعداً به کشورهای دیگر صادر می‌گردند. تولید کنندگان این صنایع دستی خوشحالند که با نزدیک شدن جشن کریسمس کارشان رونق یافته و سفارش‌های زیاد را خواهند گرفت.
خوشی کی بات بیه که یه فستیوال آنے والا ہے. اس فستیوال میں کیا ہے کہ ہمارے پاس کام آئے گا. کام اس میں آئے گا، اس میں الگ طریقے سے پروڈکشنز بنے گی، جیسے کہ بالز ہے، ٹریز وغیرہ اور بہت سارے آئٹمز آتے ہیں جس پہ ہم کام کر کے فورین کنٹریز میں بھیجتے ہیں. क्योंकि इसका सारा जो प्रोडक्शन जो भी है, इसका मेन जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कश्मीर से और कहीं नहीं बनता ये चीज।
اما این هنرمندان شکایت دارند که حمله روسیه بر اوکراین باعث شده تا کارشان نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کنند.
مال بناتے ہیں کرسمس کے لیے، یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں لندن، فرانس، ویسٹرن کنٹریز میں بھیجتے ہیں، مگر ہمارا تھوڑا سے اس میں پرابلم ہو گیا، جو یوکرین جنگ چھڑ گئی، ریشن جنگ چھڑ گئی، اس سے ہمارا بہت پرابلم ہو گیا، ہمارا کام 40% تک محدود رہ گیا اب، اس سے ہمارے کام میں بہت ساری کمی آ گئی ہے۔
کرسمس یا جشن میلاد حضرت عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر آغاز و به مدت 12 روز در بیشتر کشورهای جهان تجلیل می شود. اگرچه بیشتر باشندگان کشمیر هندوستان مسلمان هستند، اما جشن کرسمس همه ساله در اینجا برگزار می شود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.